اوقات عصرگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگو و دعوتون میکنم در حالی که به ساعت 17:30 رسیدیم شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه‌ای که سیاست رو بالا می‌برد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و زمان. به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. امروز ششم اسفند ماه سال 1403 هجری خورشیدی هست. من مهدی معظمی در خدمت شما هستم به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو. در چیزی هول و هوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار با موضوع جنگ غزه، حد نصاب جدید مبارزات مقاومت در منطقه.
جنایات جنگی و ظالمانه صهیونیست‌ها و آمریکا در قبال باریکه غزه فراتر از یک نبرد نظامی، عرصه‌ای برای نمایش اراده و مقاومت ملتی بود که سالها در محاصره و تحت ستم زندگی کردند. این جنگ نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومت در منطقه رقم زده است، چرا که مقاومت مردم غزه با وجود تمامی محدودیت‌ها و نابرابری‌ها تصویری از ایستادگی، شجاعت، عقلانیت و پایداری را به نمایش گذاشته است. در این جنگ همه اقشار مردم، اعم از زنان و مردان، پیر و جوان، همگی نقش‌آفرینی کردند و با تقدیم جان و مال خود از هویت و سرزمین خود دفاع می‌کنند. این جنگ بار دیگر ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی را در برابر اراده مردم نشان داد. رژیمی که با تکیه بر حمایت‌های آمریکا و اروپا و تجهیزات نظامی پیشرفته سالها به سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع پرداخته است، امروز در نبردی بی‌دستاورد در برابر مقاومت مردم غزه به زانو در آمده است. جنگ غزه نشان داد که آینده منطقه به مقاومت گره خورده و مقاومت تنها راه رسیدن به صلح و عدالت است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا جنگ غزه یک حد نصاب جدید در بستر محور مقاومت را به تصویر کشاند.
بله، ساعت 17:34 هست. همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، جنگ غزه حد نصاب جدید مبارزات مقاومت در منطقه موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر اکبر معصومی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و
شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشید آقای دکتر معصومی. خب بیش از 450 روز طوفان الاقصی به طول انجامید و در این مدت مقاومت مردم غزه مثل همیشه خب زبان زد شد، با این تفاوت که شاید بسیار بیشتر از دوران قبل جهان شمول شد و همه مردم دنیا، شاید منظورم مشخصا مردم هست، حالا با دولت‌ها خیلی کار ندارم، ولی مردم سراسر دنیا به عین مظلومیت مردم غزه رو دیدن، متوجه شدن و از اون طرف اون خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی رو هم دیدند که نسل کشی داشت میکرد دیگه رسما در غزه. حالا سوال اینجاست، چرا جنگ غزه، چرا طوفان الاقصی یک حد نصاب جدید در بستر محور مقاومت رو به تصویر کشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم به این سوال شما پاسخ بدیم، باید وضعیت منطقه و محور مقاومت رو قبل و بعد عملیات طوفان الاقصی در نظر بگیریم. خب تقریبا میشه گفت که قبل از عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی و یا بهتر بگیم محور عبری غربی و عربی به این نتیجه رسیده بودند که شرایط و وضعیتی که در منطقه حاکم است محور مقاومت رو به سمت به اصطلاح ضعف میبره و با این وضعیت مسئله فلسطین هم در واقع برای همیشه یا امیدها برای حل مسئله فلسطین برای همیشه به اصطلاح برای فلسطین وجود داره. خب عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد، در شرایط این عملیات اتفاق افتاد که طرحی که امروز ترامپ از آن صحبت میکنه با یک گفتمان دیگر و با یک ادبیات دیگر، این به اصطلاح شرایط، این به اصطلاح ایده آمریکایی ها در زمان به اصطلاح بایدن هم مطرح شد. خب اسرائیلی ها تصور میکردن میتوانن با کمک آمریکایی ها مسئله فلسطین رو در جهان به نفع خودشون حل کنن و سرزمین های اشغالی رو در واقع به طور کامل در واقع پاکسازی کنن از فلسطین و مردم غزه رو در مصر، در اردن و حتی بعضن در عراق هم که مطرح می شد بتوانن اینها رو کوش اجباری بدهن و شرایط و موقعیت جدیدی رو در غزه به وجود میارن. خب در چنین وضعیتی عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد و نه تنها محور مقاومت و حماس که بخشی از محور مقاومت محسوب میشه قدرت خودش رو به نمایش گذاشت، بلکه دکترین بن گوریون رژیم صهیونیستی هم به طور کامل زیر سوال رفت. یعنی در شرایطی که عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی در حوزه امنیتی اطلاعاتی، در حوزه اقتصادی و در حوزه بین المللی با یک شکست بزرگی مواجه شد. خب شرایط رو به نحوی تغییر داد که اندیشکده های آمریکایی، نخبگان آمریکایی در حوزه روابط بین الملل مطرح میکنن که برای اولین بار یک گروهی در جهان به یک کشوری که ادعای اینکه سلاح هسته‌ای داره حمله کرده و این کشوری که به اصطلاح سلاح هسته‌ای داره 15 ماه دست و پا میزنه که خودش رو از این شرایط و بحران خارج کنه و تا الان هم نتوانسته است. در واقع این وضعیت نشون میده که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای تابع ایالات متحده آمریکا چه در منطقه و چه کشورهای اروپایی به طور کامل در شرایط شکست به اصطلاح به سر میبرند. خب نتیجه این میشه که جنگ غزه معادلات جدیدی رو در منطقه به وجود آورده که این معادلات در واقع شرایط و بستری رو ایجاد کرده که رژیم صهیونیستی در آینده با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود و هرچه ایالات متحده در کمک به اسرائیل دست و پا بزند، به نظر میرسه که نه تنها با شکست مواجه خواهد بود، بلکه این حمایت‌ها میتواند برای خود ایالات متحده آمریکا برای دولت ایالات متحده آمریکا به لحاظ اینکه افکار عمومی آمریکا مقابل به اصطلاح رویکردهای رژیم صهیونیستی بایستن با هزینه به اصطلاح بیشتری روبرو خواهد بود. این در واقع شرایط و موقعیتی بود که جنگ غزه به وجود آورد.
بله خیلی متشکرم از شما. اما مهمان دیگری هم به جمع ما در استودیو اضافه شدن، جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر ودایه. خب موضوع برنامه ما جنگ غزه، حد نصاب جدید مبارزات مقاومت در منطقه هست. حالا بخشی از صحبت‌ها رو، یا در واقع صحبت‌ها رو ما با آقای دکتر معصومی آغاز کردیم. من نظر شما رو هم بدونم پیرامون اینکه چرا جنگ غزه، چرا طوفان الاقصا یک حد نصاب جدیدی هست در بستر محور مقاومت.
من می‌خوام یه ذره جزئی‌تر به موضوع نگاه کنم. در اون ایامی که منتهی شد به بحث طوفان الاقصا، ما در داخل سرزمین اشغالی بحث شورش مدنی خود شهرک نشین‌های صهیونیستی و ساکن سرزمین اشغالی رو داشتیم. خب این موضوعی بودش که در اتاق فکر حزب لیکود مشخصا راجبش خیلی اون زمان بحث میشد. مجادلاتی بود که حتی امریکایی‌ها هم درش سعی میکردن ایفای نقش کنن. یک بگو مگوی هم بین آقای جورج سوروس و آقای نتانیاهو رخ داد در اون برهه زمانی. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که طوفان الاقصا فارغ از هر ایدئولوژی و فارغ از هر دیدگاهی میتونیم بگیم یک ضربه سنگین امنیتی به رژیم صهیونیستی بود، چیزی که پیش از اون سابقه نداشت برای اسرائیلی‌ها. اسرائیلی‌ها هویت خودشون و استراتژی‌های خودشون رو عمدتاً بر جنگ‌های کوتاه مدت در برهه‌های زمانی خیلی کوتاه، 6 روزه، 30 روزه تعریف کردن و تعریف می‌کنن. اما نوع ضربه‌ای که حماس تونست به رژیم صهیونیستی وارد کنه و تأثیر عوامل داخلی، من فکر می‌کنم دلیلی بود برای اینکه 16 ماه رژیم صهیونیستی غزه و جنوب لبنان رو مورد حمله قرار بده. نکته اول. نکته دیگری که وجود داشت این هستش که شما از میانه‌های اسفند ماه به این طرف می‌بینید که نوع رفتار رژیم صهیونیستی، یعنی نوع حملات رژیم صهیونیستی متفاوت شد. به چه دلیل بود؟ به دلیل این بودش که جبهه مقاومت، خاصه حماس، خاصه حزب الله، تونسته بودن موازنه قدرت رو به سمت جبهه مقاومت به گونه‌ای تغییر بدن که رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن این موازنه قدرت و توسعه تنش ناچار بشه که با ایران وارد منازعه بشه. یعنی از حدود اوایل اسفند میتونیم این رو به وضوح مشاهده کنیم که اسرائیلی‌ها دارن تلاش میکنن مستقیما با تهران و کشور ما وارد منازعه بشن.
چرا؟ یعنی اونها رو مثلا نمیتونستن؟
نه، مسئله‌ای که وجود داشت، من برداشتم این هستش که رژیم صهیونیستی داشت تلاش میکرد که با کشاندن ایران به پای یک منازعه مجبور بشه، امریکایی‌ها رو مجبور کنه برای اینکه با ایران وارد جنگ مستقیم یا وارد نبرد مستقیم بشه. آقای نتانیاهو مشخصا همواره دنبال این موضوع هست، بوده هست و خواهد بود. اما اوج این قضیه در فروردین ماه بود، زمانی که کنسولگری ایران رو در دمشق مورد حمله قرار دادن. اقدام ایران در وعده صادقه یک، من میتونم بگم که اقدامی بود که تونست موازنه یه قدرت رو دوباره به سمت جبهه مقاومت بچرخونه. در ادامه ما مشاهده کردیم که نوع رفتار رژیم صهیونیستی به نوعی تلاش برای خروج از نبرد در منطقه خاکستری بود. خب ایران و جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی سالیان سالی که مشغول جنگ در منطقه خاکستری هستن. اما مسئله‌ای که وجود داشت این بودش که آقای نتانیاهو به دلیل، باز من میگم، تأثیر معادلات داخل سرزمین اشغالی، نوع حملاتی که آقای لاپید داشت، نوع منازعاتی که در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی بود، نمیتونیم از کنار اینها هم بی تفاوت رد بشیم. تلاش کرد با نوع ترور و موجی که به نوعی دنبال میکرد، اون بحث هزار تروری که در انفجار پیجرها بود و قص الهازا که خارج از حوصله این برنامه هست، تلاش کرد باز این وضعیت رو به نوعی به نفع خودش همراه کنه که ما در نهایت با وعده صادق دو با این موضوع به نوعی برخورد کردیم. اتفاقی که رخ داد در طول اون مدتی که رژیم صهیونیستی تلاش کرد زیر تمام حملاتش اقدام به حذف فیزیکی فرماندهان مقاومت کنه، خواه در حماس خواه در حزب الله. در رابطه با ترور آقای سید حسن نصرالله، چیزی که وجود داشت، رژیم صهیونیستی تلاش میکرد که با انهدام آن چیزی که در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی خانش ذهن بخوایم بکنیم، انهدام بدنه عملیاتی حزب الله، انهدام فرماندهی حزب الله، اون اتفاقاتی که درباره فرماندهان رضوان افتاد، فکر کرد و گمان میکردن که توانایی عملیاتی رو از بنای حزب الله خواهند گرفت. اما مسئله‌ای که وجود داشت، خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی، نوع ساختار مقاومت مشخصا حزب الله لبنان بود. در طول سالیان گذشته اتفاقی که رخ داده بود این هستش که شما شاهد موجی از ترور علیه رهبران و فرماندهان مقاومت خصوصا حزب الله لبنان بودید. این وضعیت حزب الله رو به سمتی برد که تلاش کردند ساختارهای بلوک بندی شده ای که به شکل مجزا طراحی عملیات میکنند و عملیات خودشون رو اجرایی میکنند و در نهایت در کنار همدیگه توانایی یک عملیات گسترده تر رو هم دارند. فاصله زمانی بعد از ترور سید حسن نصرالله تا پذیرش آتش بس و عقب نشینی رژیم صهیونیستی رو شما اگر یک مورد بازخوانی قرار بدید، مشخصا مشاهده میکنید که حزب الله اتفاقا قدرت تهاجمی خودش رو بیشتر به نمایش گذاشت، یعنی یک تحفظی داشت حزب الله لبنان و یک زمانبندی خاصی رو داشت رعایت میکرد. تمام تاکید من این هستش که در این فرایندی که از روز طوفان الاقصی شروع شده تا امروز، رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودش رو کرده که موازنه قدرت رو به نفع خودش برگردونه. اما مسئله ای که وجود داره این هستش که چه به لحاظ گفتمانی آن چیزی که ما دیروز در مراسم تشییع سید حسن نصرالله رهبران مقاومت دیدیم، که حالا اون مسائل داخلی لبنان هم انشاءالله در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد، به لحاظ گفتمانی ما تونستیم باز هم نشان بدهیم که جبهه مقاومت چه به لحاظ مردمی و چه به لحاظ اسلحه و چه به لحاظ امنیتی همچنان قدرتمند هست. در کدگذاری های رسانه‌ایشون ظرف فاصله زمانی بعد از ترور آقای سید حسن نصرالله مدام روی این مانور میدادن که قدرت مقاومت کاهش پیدا کرده، مقاومت جایگاه گذشته رو نداره، مشخصا حتی بحث میکردن که دیگر مقبولیت مردمی هم نداره. ولی تصاویری که ما دیروز دیدیم به وضوح نشون میده که حزب الله ورای قدرت اسلحه‌ای که داره، ورای اون دیالکتیکی که توانسته در لبنان اجرای کنه، یک ساختار مردم نهاد هست. رژیم صهیونیستی، امریکا نمیتوانند با یک ساختار مردم نهاد مقابله کنند. چرا؟ چون مؤلفه های قدرتش متفاوته. چرا؟ چون هوشمندیش کاملا متفاوته از سایر گروه ها هستش. مسئله ای که وجود داره این هست که الان دوباره دارن تلاش، قابل پیشبینی هست که رژیم صهیونیستی با یک موج رسانه‌ای یا یک اقدامی که به نوعی پارازیت بخوایم ازش یاد کنیم یا سیگنال مخرب، تلاش کنه این وضعیت رو تحت شعاع قرار بده.
حالا من سوالم اینجاست، حالا نمیخوام خیلی دور بشیم برگردم به این موضوع، چون راجع به مراسم تشییع و تدفین شهید سید حسن نصرالله صحبت کردیم. این محور وحدت بودن شهید نصرالله و حزب الله لبنان و محبوبیتی که در لبنان داره، علت رو شما از کجا میبینید؟ چون ما هم از ادیان مختلف در مراسم تشییع دیدیم، دیروز اخبارش مخابره شد، تصاویرش مخابره شد، هم مذاهب مختلف، هم قومیت‌های مختلفی که برای در لبنان زندگی میکنن، همشون به نوعی آمده بودند که بگن که ما هستیم، ما همچنان حمایت میکنیم از حزب الله. این علت محبوب بودن حزب الله لبنان و در رأس اون شهید نصرالله رو شما در چی میبینید؟
گفتمان مقاومت، گفتمانی که حزب الله لبنان دنبال میکرد، یک گفتمان فراتر از مذهب بود. در لبنان شما شاهد هستید که گروه های مختلف به لحاظ مذهبی وجود دارند، خط نفوذ در لبنان به وضوح حضور داره و داره فعالیت میکنه، حامیان حتی رژیم صهیونیستی هم در لبنان هستن. اما اون چیزی که حزب الله لبنان رو متمایز میکنه از اون گروه هایی که حالا بعضا تحت عنوان گروه های معارض هم ازشون یاد میکنن، این هستش که ورای طیف‌بندی های مختلف به عنوان یک نگاه حامی مردم لبنان اونها ظاهر شدن. مسئله که وجود داره، ارتش لبنان سابقه چندان درخشانی در تقابل با رژیم سکیونیستی نداشته و این حزب الله و اسلحه حزب الله بوده که تونسته رژیم سکیونیستی رو وادار به عقب نشینی کنه، اسرائیلی ها رو مجبور کرده پای میز مذاکره بشینن. نکته ای که وجود داره تقریبا میتونیم بگیم شبیه این وضعیت درباره حماس در نوار غزه هم وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر معصومی. من حالا زمینه که میخوام این تحلیل شما رو هم بشنوم راجع به محبوبیت حزب الله در لبنان و اینکه برای مردم لبنان به معنای واقعی کلمه اینها به عنوان یک حامی یا حمایتگر، نمیخوام کلمه انگلیسی به کار ببرم، کاملا جا افتاده. اینکه تحلیل شما رو بشنوم و به این سوالم پاسخ بدید که جنگ غزه چه تأثیری بر موقعیت و جایگاه حماس در بین فلسطینیان داشته.
نکته که وجود داره، اولا شما به آمارها نگاه کنید که دیروز در تشییع پیکر مطهر سید حسن نزدیک 1.5 میلیون نفر حضور داشتن. حالا آمار یک بالا پایین،
تا جایی که قاب دوربین ها اجازه میده بله. پر جمعیت
بود. بله، این شما حساب کنید این افراد، این تعداد جمعیت در لبنان میشه گفت که تقریبا از کشوری که 5 میلیون جمعیت داره میشه گفت که بی سابقه است. یعنی محبوبیت سید حسن رو نشون میده، چه افرادی که مسیحی بودن اومده بودند، چه افرادی که سنی بودن اومده بودند و چه شیعیانی که بودن. همه اینها نشون میده که سید حسن نصرالله به عنوان یک نقطه قدرت در لبنان مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. به نظر میرسه این جمعیتی که در مراسم دیروز بودند، همین اینها در واقع از خط مقاومت حمایت میکردند، همین اینها حامی مقاومت بودند، همین اینها از رویکرد حزب الله لبنان مبنی بر مبارزه با رژیم صهیونیستی و تلاش حزب الله لبنان برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، آزادسازی قدس، در واقع همین اینها نشون میده که همین این جمعیت که از این وضعیت و از این رویکرد حمایت میکنن. نکته بعدی اینه که سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان از حماس به عنوان یک گروه سنی حمایت میکرد، یعنی رویکرد قومیتی و مذهبی به هیچ وجه سید حسن در نظر نگرفته بود. از غزه حمایت کرد که اینها سنی بودند و در 15 ماه گذشته، یعنی از زمان جنایت رژیم صهیونیستی، از آغاز حمله رژیم صهیونیستی در غزه، شمال سرزمین‌های اشغالی رو برای شهرک نشین‌های آنها ناامن کرد تا روز به اصطلاح آتش بس. همین اینها نشون میده که سید حسن نصرالله برای یک آرمان مشترک در به اصطلاح دل مقاومت به اصطلاح رفتار میکرد. این یه نکته. نکته بعدی اینه که سید حسن نصرالله به عنوان یک الگو در بین جهان اسلام امروز مطرحه، یعنی هم افرادی که روی کرده به اصطلاح مذهب سنی دارند، هم افرادی که شیعه هستند و هم افرادی که در منطقه به این وضعیت، یعنی به این قومیت ها و مذاهب خیلی اعتقادی ندارند. اما سید حسن نصرالله را به عنوان یک الگوی مقاومت در نظر گرفتند، الگویی که موفقیت خودش رو به وضوح ما دیدیم، الگویی که نشون داد که به چه موفقیت هایی دست پیدا کرده. یعنی سید حسن نصرالله بود که لبنان رو از آشوب نجات داد، سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان بود که به اصطلاح توانست لبنان رو در مقابل رژیم صهیونیستی امن کنه. به قول این دکتر ودایع، ارتش لبنان هیچ وقت این جرأت رو پیدا نکرده بود، اما سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان این مسیر رو داشت. ما دیروز با شخصیتی خداحافظی کردیم که هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ سیاسی یک الگوی تمام معنی و مفهوم در منطقه محسوب می شود. نکته بعد اینه که جنگ غزه، این که چه تأثیری رو و بر روی محبوبیت حماس گذاشت، این هست که رژیم صهیونیستی با همکاری ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای منطقه تلاش می کرد که با ایجاد گروه های دیگری که مورد حمایت آمریکا و از در واقع حمایت مالی آمریکا خودشون رو به وجود آورده بودند، حماس رو در دل مردم و در منطقه منفور به اصطلاح نشون میدن و حماس رو از مقاومت خارج کنند. اما مقاومتی که حماس در غزه از خود نشون داد، اتفاقاتی که در غزه رخ داد، معادلات جدیدی که به اصطلاح حماس در مبارزه با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد، همه اینها باعث شد که امروز مردم فلسطین، مردم غزه در و مردم در کرانه باختری، همه اینها به حماس یک رویکرد مثبتی داشته باشند، مبنی بر اینکه حماس می تواند سرزمین های اشغالی رو با پشتوانه محور مقاومت از دست رژیم صهیونیستی خارج کند. نکته‌ای که وجود داره اینه که حماس، یعنی ما در بحث تبادل اسرا به وضوح دیدیم، حماس نه تنها در جریان جنگ غزه تضعیف نشده است، بلکه حماس در یک وضعیت قدرت، در یک وضعیت بسیار ایدئالی قرار داره و شهدایی که در واقع حماس تقدیم به اصطلاح آزادسازی فلسطین کرد، اینها بلافاصله جایگزین شدن، افرادی رو به اصطلاح اینها دوباره جذب کردن و به قول به اصطلاح رسانه‌های آمریکایی، حماس در مدت کوتاهی نزدیک 15,000 نفر رو جذب کرده و نمایش قدرتی که در بحث آتش بس حماس نشون داد، این نشون میده که معادلات منطقه و فلسطین رو هم در آینده حماس تغییر خواهد داد. یعنی بله دقیقاً، یعنی رژیم صهیونیستی که در رسانه‌های خودشون از اتمام و نابودی حماس صحبت می‌کردند، در میز مذاکره برای آتش بس مقابل حماس به اصطلاح ایستادند، از حماس التماس می‌کردند که به اصطلاح با اینها در میز مذاکره بنشینه و اسرای خودشون رو بتوانند از طریق مذاکره آزاد کنند. بنابراین حماس به عنوان یک به اصطلاح قدرت در فلسطین در بین مردم شناخته شده است و حماس به عنوان یک وزنه مهم هم در محور مقاومت توانست جایگاه بگیره و امروز حماس عقبه‌ای به اصطلاح برای خودش هم ایجاد کرده که این عقبه به خصوص در بین افکار عمومی، نه تنها در فلسطین، در بین افکار عمومی منطقه، در بین کشورهای منطقه، حماس یک جایگاه ویژه‌ای رو برای خودش به اصطلاح داره. این که امروز ادعا میکنن که میتوانن مردم فلسطین رو، مردم غزه رو به اجبار کوچ بدن به جاهای مختلف، اینها در واقع به نظر میرسه که از وضعیت غزه و مردم فلسطین از حماس در آینده بسیار نگران هستند. این خودش، این طرح، این به اصطلاح وضعیت، این سوال، این به اصطلاح ایده از طرف آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی نشون دهنده این که حماس و رویکرد مقاومت در غزه زنده است و این 15 ماهی که به اصطلاح اینا علیه مردم غزه و حماس جنگ به راه انداختند، باعث شده است که اینها مردم غزه و حماس یک تجربه سنگینی رو به دست بیارند و این همدلی که اتفاق افتاده، اینها می توانند در آینده معادلات جدیدی رو رقم بزنند و انشالله ضربات سنگینی رو علیه رژیم صهیونیستی وارد خواهند کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ودایی. به لحاظ جغرافیایی غزه خیلی بزرگ نیست، یعنی شاید حالا بتونیم بخوایم تشبیهش بکنیم، شاید مثلا انزه شهریار باشه، شاید مثلا انزه در واقع وسعتش رو بخوایم در نظر بگیریم. اما چه می شود که حماس در غزه با رفتار مقاومتی که از خودش نشان می دهد نسبت به ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی مقاومت می کنه و باید یه جورایی مقاومت مردم غزه رو سرمشق بدونیم برای محور مقاومت؟ چرا؟
قبل از اینکه ما بخوایم به این سوال جواب بدیم، روز 10 اکتبر، یعنی به فاصله 3 روز بعد از ماجرای طوفان الاقصی، خبری نشت پیدا کرد به روزنامه‌های اسرائیلی، مشخصا